که از پزشکان متخصص ایرانی که همین امروز هم اعلام کردن که اغلب شما شاگردان اونها هستین در دانشکده ها، کسانی مانند دکتر سید علی طباطبایی، دکتر معینی، دکتر خسرو پارسا، دکتر کاظم صابری‌گون، رضا فرمودی، اینا کسانی هستند که از برجسته‌ترین پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب هستند و نیز از متخصصین جراحی قلب و همچنین بیماری قلب هم کسانی رو معرفی خواهیم کرد که ببینیم این مسئله اساساً ارتباطی با بیماری قلبی یا این که آثار غده روی مغز افراد داشته که آنن به لحظه‌ای کسی که یک ساعت قبل صحیح و سالم مورد اون محل شده بدون این که حادثه جدیدی پیش بیاد یک مرتبه منجر به مرگ ایشون بشه، زیرا هر چیزی، هر عملی در جامعه، در طبیعت، در انسان و هر موضوعی بعد علتی داشته باشه، هر حادثه‌ای اگر عملی یا حادثه‌ای چندین علت داشته باشه باید علت اصلی و تامه اون رو بدونیم. پزشکان امروز اعلام کردن ممکنه ما نتونستیم. من سوال کردم که چرا شما علت فوت رو این نمیدونی، یعنی ضربه نمیدونی، پس علت چی؟ اونا در جواب من گفتن ما ممکنه تشخیص ندیم که علت مرگ چیه، ولی مؤکدا تأکید میکنیم علت این فوت ضربه نمی باشد.
آیا این یک روال هست در پزشکی قانونی که علت مرگ رو اعلام نکنن اما عواملی رو که منجر به مرگ نشده رو اعلام کنن؟
به گفته یکی از پزشکان که مخصوصا از معلوم بود از مدیران این سازمان پزشکی قانونی ایران می باشد، ایشون گفتن بله ما 20 تا 25 درصد حتی از دلایل فوت را نمیتونیم اعلام بکنیم، ولی که به طور کلی ما میتونیم ببینیم بین فوت و فلان موضوع رابطه‌ای وجود داره یا نداره. مثل همین ادعایی که ما میکنیم این ممکنه بر اثر تروما باشه، یعنی یک ضربه، یک حادثه بیرونی باشه و اونا میگن ما میتونیم بگیم این بر اثر این عمل نبوده، ولی ممکنه نتونیم بگیم اثر به صدا فوت چی باشه. به همین دلیل در جواب شما بله، آنطوری که خودشون گفتن 20 تا 25 درصد از حوادث ممکنه اونطوری باشه و پزشکی قانونی نتونه علت مرگ رو اعلام بکنه. من شخصا به این چیز اعتقاد ندارم، ولی من متخصص پزشکی نیستم و در این مورد تخصص ندارم، اما به صورت کلی میتونم بگم ممکن است یک حادثه‌ای همونطوری که قبلا گفتم علل مختلف داشته باشه و در میان این علل مختلف مشخص نباشه علت تامه مثلا مرگ چیه، اما یکی از علتاش رو مثلا فلان موضوع دیگر باشه. این من چون این چیزی رو اعتقاد دارم که پزشکان نباید به این مسئله که اینقدر مشکله و اینقدر مشکل برای خود کشور هم ایجاد کرده و این حوادث به دنبالش آمده و ده ها قتل دیگر در کشور صورت گرفته است، نباید این رو به این راحتی از سر بگذرانیم به خاطر اینکه یک یا دو نفر از عاملین این قتل تبرئه بشن. ببینید اینکه ما تاکید میکنیم این قتل سیاسی نیست، این یک قتل عادی هستش، ولی به وسیله عواملی که اون رو دستگیر کردن یا در محل دستگیری یا در داخل بند یا در بازداشتگاه متهمان گشت ارشاد بوده باشه. مضافاً این که اساساً این بازداشت غیرقانونی به نظر ما برای این که این شخص اگر حتی حجاب اسلامی را هم نداشته باشه، چون جرمش از نوع درجه 8 بعد مستقیماً در دادگاه مطرح بشه و این افراد نمیتونن از ایشون تحقیق بکنن، پس چه عملی شده در فاصله بین یک ساعت رو حدود 40 دقیقه یک شخص سالم و صحیح رو دستگیر کردن، ولی که این بعد از این مدت عمودی آمده به اصطلاح افقی برش میگردونن بیمارستان. این یکی از موضوعات مورد ادعای ماست و امیدوارم پزشکان محترمی که این مسئولیت بزرگ به آنها محول شده است از وضعیت کشور و از کشورشون دفاع بکنن، برای اینکه این مسئله است که الان دیگه تنها مسئله قتل مهسا نیست، بلکه شرایط و اوضاع و احوال متعددی ایجاد کرده که همه ما متوجه اون شدیم و نام ایران رو خیلی خیلی در دنیا سر زبان ها نه با خوبی بلکه به بدی مطرح میکنن.
آیه نیکبخت، امروز خبرهای منتشر شده در از به نقل از یکی از وکلای خانواده امینی که یکی از مأموران در زمان بازداشت مهسا دوربین روی لباسش بوده، طوری که به دختر خاله مهسا گفته شما نزدیک نیا وگرنه تصویرت رو دوربین ضبط میکنه و من مجبور میشم که تو رو بازداشت کنم. این در حالیه که پیش از این گفته شده بود که همه دوربین ها در واقع باتری نداشته و هیچ تصویری از بازداشت مهسا وجود نداره.
این یکی از وکلا من بودم و در جلسه دادگاه هم به صراحت در جلسه روز این کمیسیون به صراحت اعلام کردم شما باید تمامی عکس ها، فیلم ها و همچنین مابقه تحقیقاتی که از افراد مختلف کردی منتشر بکنید و در اختیار این کارشناسانی که ما معرفی میکنیم و مشارکت میکنن در این به اصطلاح بررسی نظریه پزشکی قانونی ارائه بدین. همین موضوع رو من مطرح کردم چون مهسا آقای امینی اهل شهر سخز هستم و منم اهل شهر سخز هستم. این موضوع رو مطرح کردم که با توجه به این که دختر خاله مهسا موقع دستگیری مهسا همراه ایشون بوده و از اون مأمور درخواست کرده که بازداشتشون نکنید برای اینکه ایشون مهمان غریب اینجا و اصلا اینجا خونه نداریم، برادرشون هم که همراه ما بوده، دقت این دختر خالش گفته برادر مهسا که همراهشون بوده الان نمیدونه ما کجا هستیم، ایشون رو بازداشت نکنید. اون مأمور گفته برو کنار، این دوربینی که روی لباس من نصب شده عکس میگیره، ممکنه عکس شما رو هم بگیره، اون موقع من رو بازخواست میکنه، چرا شما رو هم نگرفتن؟ این دقیقا اون چیزیه که در بازجوی دختر خاله مهسا آمده است.
و آیا آقای شهریاری یا قاضی پرونده یا بقیه مقامات مسئول پاسخی دادن به این درخواست شما؟
آقای شهریاری در مورد دادستان پرونده است، ولی پرونده ما نزد یک بازپرس نخیر هنوز پاسخی نداده، اما ما برای اینکه به قناعت وجدانی و شرافت مندانه برسیم تا این مدارک نباشه نمیتونیم اظهار نظر بکنیم و نمیتونیم هم قبول بکنیم مرگ بدون دلیل رو. پس بنابراین باید همه دلایل موجهی که دلایل بر انتصاب قتل یا مرگ طبیعی باشه باید ارائه داده بشه. یکی از این دلایل این دوربین هایی است که هم در محل اون بازداشتگاه گشت ارشاد نصب بوده و قطعا وجود داره و هم در موقع دستگیری و در داخل ون هم وجود داشته، باید ارائه بشه و اگر ارائه نشه نشانه امتناع در ارائه مدارک لازم برای رسیدگی میباشه.
آیه نیکبخت، به عنوان وکیل پرونده آیا شما میدونید که دقیقا چه فردی مهسا رو بازداشت کرده و در داخل ون همراه با چه کسانی بوده؟ آیا این اطلاعات به شما داده شده؟
این اطلاعات رو به دلیل اینکه چه روز دوشنبه که من نبودم و چه امروز امروز اصلا میخواستیم قبل از این در جلسه پرونده رو مطالعه بکنیم، ولی اونطوری که آقای شهریاری به آقای دکتر رضایی همکار من گفتند که ما پرونده رو به طور کامل در اختیار شما قرار میدیم و از همه کسانی که چه در داخل من بودن و چه در محل بازداشتگاه گشت ارشاد بودن از اونها تحقیق کردیم، اما ما هنوز این اوراق تحقیقات رو نخوندیم و ضروری هستش که حتما ما این رو بخونیم. تصور نمی کنم اگر چنان که نخواهند پرونده از حالت عادی خارج بشه این مدارک و این پرونده رو برای مطالعه در اختیار ما قرار ندهند. من فکر میکنم این حسن نیت در اونها وجود داره که این کار رو بکنن و تا حدودی هم امروز هم پذیرفتن که ما باید تمام این مدارک و دلایلی رو من اشاره میکنم بررسی کنیم. من خودم هم فکر میکنم اونها متوجه هستن به هر حال مسئله قتل مهسا یک قتل عادی و ساده نیست، پس بنابراین باید نه به نگاه قتل عادی و ساده بلکه به معنای یک امر واقع شده خیلی مهم نگاه بکنیم و تمام جوانب به اون رو بررسی نماییم.
آیه نیکبخت، شما به عنوان یک وکیل بسیار با سابقه و شناخته شده در ایران در تمام طول مصاحبه از عنوان قتل مهسا صحبت کردید. آیا این به این معنا هستش که برای شما این امر به طور مشخص ثابت شده که مهسا در زمان بازداشت به توسط گشت ارشاد به قتل رسیده؟
من به عنوان یک وکیل هرگز نمیتونم قبل از اینکه امری ثابت بشه اظهار نظر بکنم، ولی همین که به پرونده مهسا در دادسرای جنایی رسیدگی میشه و بازپرسی که تعیین شده به عنوان بازپرس شعبه اول ویژه قتل است، ناگزیریم از این عنوان استفاده بکنیم. بعدا من برای شما بگویم، چون من نمیخواهم در جایگاه پزشک قانونی بشینم و اظهار نظر مثبت یا منفی بکنم و نه در جایگاه کسی که الان به امر واقع رسیدم با حکم صادر بکنم. من نمیخوام این کار بکنم، اما از اونجایی که خود دادستان ویژه قتل یعنی در این مورد ورود پیدا کرده، اونم آقای شهریاری، و هم این که بازپرس ویژه قتل رسیدگی بکنه، موضوع روی همین محور دور میزنه. به همین دلیل ما از عنوان قتل استفاده کردیم و اگر ثابت بشه دلایل اقناعی بیارن برای ما، نه دلایل اسکاتی ما را به ساکت بکنن، من قبول میکنم این دلایل اقناعی رو که این قتل نبوده. اما از روادی که امروز ما متوجه شدیم به این نتیجه من رسیدم، در رسیدگی به موضوع نقاط ضعفی داره پیدا میشود
و این نقطه یا نقاط ضعف قرار هست پرونده رو به زعم شما به چه سمت و سویی هدایت کنه.
اگر این موضوع به این شکلی که امروز از طرف بعضی از پزشکان محترم مطرح شدن، با این نظر اونها از مورد احترام من هم هست، ولی که این نظریه آنان با اون چیزی که واقعیت های عینی و عقل بر آن حکم می کند نمیشه. ما یک قاعده حقوقی داریم که قاعده نیست ولی اصل، میگن اصل استصحاب. اصل استصحاب اینه که ما باید وضع پیشین فرد یا موضوع رو قبول داشته باشیم. یعنی من در حال حاضر با شما که صحبت میکنم، هم دارم صحبت میکنم، هم این که گاهی مقام استدلال میکنم و غیر داره، پس من آدم سالمی هستم.
صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از آخرین وضعیت پرونده علت مرگ مهسا امینی صحبت میکرد. همراه ما باشید با خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری 5 مسابقه وارد هفته هفتم شد که همه این بازی‌ها تحت تأثیر اعتراضات مردمی قرار داشت و بدون تماشاگر برگزار شد. برخی بازیکنان با مچبند مشکی بازی کردند و بیشتر بازیکنان گلزن روز شنبه هم شادی پس از گل انجام ندادند. در مهمترین دیدار شنبه شب که در دقایق پایانی جنجالی و پربرخورد از آب درآمد، استقلال تهران در سیرجان 2-1 گلگهر را شکست داد. اما یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که تیمش روز یک شنبه با تراکتور تبریز بازی دارد، روز شنبه در نشست خبری پیشبازی این دیدار در جمع خبرنگاران در مورد این بازی گفت:
راجع به بازی صحبت خاصی ندارم، به جهت اینکه واقعا حال دلمون خوب نیست. این روزای تلخ، روزای واقعا همه مردم ما ناراحت هستن، تو روزایی هستیم که اکثریت مردم با توجه به این اتفاقاتی که افتاده همه ناراحتن و عزادار همه عزیزانی هستیم که از دستمون رفتن.
گل محمدی همچنین در واکنش به صحبت‌های حسن عباسی، یکی از طرفداران نظام جمهوری اسلامی که چند روز پیش در یک سخنرانی به خانواده فوتبالیست‌ها توهین کرده بود، هم اظهار داشت:
یه آدم معلوم الحالی که راجب فوتبال صحبت می‌کنه و به خودش اجازه میده که راجب فوتبال، راجب پوشش همسر من بخواد صحبت کنه، ایشون خیلی غلط اضافی کرده، راجع به این مسائل صحبت کرده و این آخرین بارش باشه که راجع به فوتبال، راجع به همسران فوتبالیستا بخواد صحبت کنه. نباید دیگه این اتفاق بیفته. اگه یه بار دیگه راجع به این بحثا بخواد صحبت کنه، اتفاقات بدی براش خواهد افتاد. من این هشدار رو بهش میدم.
در حالی که دو روز از بازداشت حسین ماهینی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس گذشته، مسئولان انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز به طور رسمی خبری از او منتشر نکردند و از وضعیت او اطلاع دقیقی در دست نیست. حسین ماهینی به دلیل انتشار چند پست حمایتی از اعتراضات مردمی و علی کریمی، پنجشنبه شب در جلوی درب منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته در یک اظهار نظر عجیب در پاسخ به سوالی در مورد دلیل عقب افتادن راه اندازی کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه های ایران گفته: از نهادهای امنیتی درخواست کردیم که در این مورد تکلیف ما را روشن کنند. و حراست فرودگاه تهران روز شنبه پاسپورت علی دایی را که از سفر ترکیه به ایران بازگشت ضبط کردند و او در حال حاضر از کشور ممنوع الخروج است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام